بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که به تناسب مباحثی که در باب سیر ذکر شد، از سیرهای عقلایی و متشرعه و امثال اینها، خوب است که به بحث سیره معصومین هم بپردازیم. آیا سیره معصومین دلالاتی دارد که بتواند مفید احکامی باشه و مصدر برای افتاء و صدور حکم بشود یا نه؟ مقدماتی ذکر کردیم. حالا مهمترین بحثی که در جلسات قبل اشاره شد عبارت بود از این که این اسمتی که ما با آن معتقدیم در پیامبران و به ویژه پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه و در ائمه هدا علیهم السلام و غیر از ائمه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، چه معنا و دائره‌ای دارد. در باب معنا و مفهوم الا ورود زیادی نداشتیم و اشاراتی داشتیم، اما در دائره اسمت چرا بحث‌های جدی داشتیم. گفتیم لااقل میشه 6 تا دائره و 6 معنا برای اسمت ذکر کرد، و اگر بخوایم ریز بشیم، البته خیلی وسیع‌تر شد، تا 15 دائره بشود برای محدوده اسمت ذکر کرد، که اینا را در جلسات قبل ملاحظه کردید. از یک دائره اقلی می شود تصویر کرد در تا یه دائره خیلی وسیع و گسترده. اون اقلی این بود که کسی بگوید عصمت معصومین علیهم صلوات الله محدود است به مسئولیت از عمد و خطای در نقل شریعت، یعنی در نقل شریعت اینها نه دوچار کذب عمدی می شوند نه خلاف واقع گفتن سهوی و غافلانه و ناسیانه و امثال اینها. این اقل اقل بود که در اینجا در واقع برای معصوم یک مقام حکایتگری و روایتگری محض ما میتونیم قائل بشیم و بگیم تو این روایتگری عمد و خطای خلاف واقع رخ نمیدهد، ولی زا شما به اینی که اون میگه خدا اینجور فرمود اعتماد بکن. این اقلیه، و که این اقلیه به این معنا حتما درست نیست، به خصوص اگر برای معصوم غیر از مقام تبلیغ یک مقامات دیگر هم قائل باشیم. اون این در این طرف طیف که به این محدود نمیشه نظر داد و خلاف قواعد نقدی فراوانه و بعید نیست که خلاف قواعد عقلی هم در یه حدی باشه، اما اون طرف طیف دایره حد اکثری اینه که بگیم لا یستر من المعصوم فی افعاله و اقواله و احواله و شؤونه الا امر راجح، هرچی از معصوم صادر میشه امر راجحیه و خلاف مروت هم صادر نمیشه اگر بگیم اونا باب مستقلی از اینا داره. لا یستر من المعصوم الا راجح و لا یستر منه خلاف مروت. این دیگه اون حد اکثری است. و میان این دو فروض و عرض شود که گزینه هایی وجود داره که ما میان این دو مثلا 4 تا ذکر کردیم که جمعا شد 6 تا، ولی بیش از اینه تو این تفصیلات میان این دو حد اقل و حد اکثری بیش از اون 4 تا است، ولی اون 4 تا برجسته بود و جمع‌بندی ما شد مثلا 6 تا نظریه که اینجا وجود داره. منتها پس از بیان این مسئله این نکته را عرض کردیم که بعید نیست که از ادله بشود استفاده کرد، لااقل در پیغمبر و ائمه امت اسلام که همین حد اکثری است، یعنی مقام پیامبر و ائمه مقامی است که لا یستر منه الا راجح، و از متونی مثل زیارت جامعه و روایات فراوانی که در باب حجت داریم و مقامات مختلف داریم ممکنه واقعا استفاده بشه که معصوم در یک قله از علم و معرفت و احاطه بر عالم غیب و اون جهات علمی و بعدم جهات شخصیتی قرار دارد که اقتضای اون اینه که همه کارهاش روی بر مدار امور راجحه به چرخه و این بعید نیست. اما اون مطلب بعدی که اشاره شد این مطلب بود که میان در باب عصمت این نظریات متعدد در بحث‌های کلامی وجود داره که البته تو مذاهب ادیان مختلف و مذاهب مختلف هم خیلی فرق داره، یعنی در ادیان غیر اسلام دایره خیلی محدودتر است و مزیق‌تر دایره عصمت، در درون امت اسلام هم تو مذاهب فرق میکنه، اونا مزیق‌تر دایره عصمت و اوسع دوائر عصمت در مذهب امامیه است. اما اونچه که این در مطلب اول عرض شد این بود که این دوائر وجود داره، اقوال وجود داره و بعید نیست مثلا همین اقوال مایل به اوسع دوائر صحیح باشه. این مطلب اول بود. مطلب دوم این بود که اما توجه داشته باشیم وقتی که میگیم لا یستر من المعصوم الا راجح، این راجح در اینجا نه به معنای راجح به عنوان اولی و امثال اینهاست. این مطلب دوم بود. به عبارت دیگه میگفتیم که در مطلب دوم این رو میگفتیم که حالا اینو دقت بکنید، در مطلب دوم اینو عرض میکنیم که ما یه اصولی داریم در الفاظ و اقوال که در افعال دستمون باز نیست در اعمال اون اصول. این مطلب دوم اینه، پایه کار اینه و تطبیقش میدیم. ما 5-6 تا اصل داریم وقتی که مواجه با یه نقلی و روایتی میشیم، این اصول خیلی مهمه. اینا چیست؟ یک، اصالت الموضوعیه. وقتی که در دلیل میگه میفرماد که از شبت که اکرم العالم العورتو از سوعتان و هاکذا و هاکذا، هر دلیلی که وارد شده، نمیدونیم که این موضوع همینه یا این اشاره به یه چیز دیگه ایست، این خودش موضوع نیست. اصل اینه که نه، خود همین چیزی که در کلام وارد شده موضوع حکمه و این عنوان مشیر به یه عنوان دیگه ای نیست. این اصالت الموضوعی است. دو، اصل اینه که اینی که موضوع در موضوع آمد در دلیل وارد شده، این تمام موضوعه نه جزء موضوع. اکرم العالم هم اصالت الاطلاق و عموم ایناست. وقتی میگه اکرم العالم، مقصود از عالم خود عالمه، نه یه چیز دیگه ای که این اشاره باشه. این یک. دو، موضوع حکم هم خود عالمه به ما و هوه دیگه، عدل و فقه و اینا دیگه زمیمش نیست که اصالت العموم و اطلاق اینا میگه. این اصالت تمام اصل اینه که این تمام موضوعه و مطلقه و عامه و جزء دیگه ای نداره. یعنی اصالت میگه هم جزء دیگه ای نداره هم یعنی موضوع جزء دیگه ای نداره و چیزی هم از او خارج نشده در یه حالاتی. و سوم این که اصل اینه که اینی که در دلیل آمده گفته اکرم العالم، این عنوان اولیه. وجوب اکرام عالم به خاطر یک جهت ثانوی و عناوین ثانویه نیست، خودش عنوان اولیست. اینم اصل سوم. اصل چهارم این است که این حکم ولایی نیست، حکومتی نیست، این حکم الهیه، حکم الهی است. و اصل دیگرم این است که تقیه و امتحان و حزل و اینا در این نیست. یعنی اینی که بگیم این اکرم العالم داره رو تقیه میگه یا روی حزل میگه یا روی حکم امتحانیه، اینام نیست. و همینطور اصل این که این اراده استعمالی با اراده جدیه منطبقه. حالا این اصول، البته اصول دیگه هم هست.
مبنای اصلی که
فرمودید که حکم الهی نیست چیه؟ مبناش خب اینم حالا گاهی گفتیم و یه وقت هم کار شده دیگه، در جایی کار شده، ادله‌ای داره دیگه. حالا این که اصل اون مقام مبلغیت در اقوال شارع با قرائنی، این موضوعی اصله. این که روایاتی که میفرماد هر چه ما میگوییم از خدا، از پیغمبر، از پدرانمون و از پیغمبر است و اونم از خداست، یا چیزایی از این قبیل، حالا باید بحث کنیم دیگه. حالا فعلا از ما بپذیرید، والا همه هم همین رو قبول دارن دیگه، جزء اصول مسلمه است. امام در لازرر چقدر تلاش شده که بخوام بگن این لازرر حکم سلطانیه، تازم شاید درست نباشه، همینا قرآنش تام نیست. بخوام بگم که اینقدر مسلمه بین فقها و همه
اصالت
و مولدی
که اصل مولدیت اون مسلمه
خیلی
واضح.
نه نه نه، اصل بله، اصالت المولویه که حالا اونم یه اصل دیگه ایست که اونم بارها اینجا بحث کردیم. اصل اینه که ارشادی نیست مولویه، اصل اینه که ثانوی نیست و اولیه، اصل اینه که الهی است نه ولایی. ما تعبیرمون اینه حکم خداست نه ولاییه. حالا اینا روی اصول نبرید ما را، اینا جای بحث داره، ما بحث کردیم ما اینجا اونجا، ولی خیلی شایسته که این اصولم تو اصول ما جدا و قشنگ بحث بشه. اینم نشده واقعا، هم کار بشه هنوزم جا داره، یکیش هم اینه. حالا این اصول، یکیش هم اصالت المولویه بود که من نگفتم، اونم باید اضافه بشه. اصل مولویت است، یک. اصل اولیت است مقابل ثانویت، دو. اصل حکم الهی بودن است نه حکم ولایی و حکمیت بودن، سه. و اصل این موضوعیت اونیست که در دلیل اومده، چهار. و اصل تمام موضوعیت، پنج. و اصل عدم تقیه و عناوینی از این قبیله و عدم قرینه است، عدم تقیه است، اینم پنج. حالا اون اصلا با قبلی ها تداخلی داره، ولی میشه به عنوان اصل ششم. اصل اینه که قرینه زائده نیست، همینه که اومده اینجا، نفی قرائنه. و اصل اینه که تقید به زمان و مکان نداره، اینم حالا یه اصله. و اصل و از این قبیل. اینا 7-8 تا اصل مهمه که با این ما در واقع میریم تو دریای روایات غواصی میکنیم و از دل اونا احکام رو میاریم بیرون. این درست؟ حالا مطلب دوم اینه که عصای دست ما برای استنباط از روایات و احادیث و آیات و اقوال معصومین یا خود قرآن اینه که این حکم اینجوریه، موضوع اینطوریه، این اصول راهنماهای ما برای استنباط از این اقواله. اما حالا سوال اینه، در مطلب دوم به این اصل اینه، سوال اصلی اینه که اینا در افعالم جاری است یا جاری نیست. اونجا اون وقت پاسخی که داده میشه اینه که نه، این دیگه خیلی مشکله، خیلی مشکله. امام یک فعلی رو انجام داد، بگیم که موضوعش اینه و این تمام موضوعه، بگیم این اقدامش رو عنوان اولیست نه ثانوی. اقدام حضرت رو حکم ولایی نیست، رو حکم اولیست. تقیه نبوده، اینا لسان نداره این فعل. به همین دلیل هم هست که سیره معصوم جمع و جور بحث می شد و میگذره ازش. چرا؟ برای اینکه میگه سیره زبان گویایی نداره که ما بیایم این اصول عقلایی را جاری کنیم. این اصول عقلایی در اقوال جاریه ولی در افعال به این سادگی نیست. در عبید و موالی و عرفی هم وقتی که عبد از مولا یک سخنی را میشنود میگه آب بیار، همه این اصول تو اون جاری میکنه. آب بیار آیا به عنوان اولی داره میگه یا اینکه این عنوان ثانویه؟ میگه اولی. میگه موضوعش همین آبه یا آب اشاره به یک آب میوه است، یه چیز دیگه ایه؟ میگه نه آبه. آیا تمام موضوعه؟ جزء موضوعه؟ میگه نه تمام موضوعه. تقیه میکنه یا نه؟ میگه از تو حالات اشخاص اینه که رو تقیه نیم. در اقوال به راحتی پیچ و مروها تنظیم میشه، این قواعد اعمال میشه و همینم مبناییست که ما از آیات و روایات پشت سر هم به راحتی میام احکام اولیه استفاده میکنیم، واجب، مستحب، چی چی چی. اما وقتی که مولا داره یک کاری انجام میده، بیایم موضوع رو خودمون استخراج بکنیم، بعد بگیم تمام موضوع، بعد بگیم عنوان اولیست، عنوان ثانوی نیست، ولایی نیست، چی نیست، اینا همه با مشکل مواجهه. قواعد عقلایی واضحی نداریم. البته خب این اصولی که ما میگیم بعضیش خود مصرح توی علم اصول بحث شده، بعضیش هم اینجوری نیست. اینم مثل اون بحث قبلیه، یه جایی خوبه که اینا از این منظر بحث بشه، ذیلش هم ببینیم که حالا این اصول در افعال هم هست یا نیست. ولی در افعال مشکل تره، این سادگی نمیشه. منتها عرض ما در اینجا دو تا نکته است. یکی این که اجرای این اصول هفشگانهی که در اقوال ساده است، در افعال ساده نیست، یا اصلا اصل نمیتونیم بگیم. اما با قرائن و شواهد راه میشه پیدا کرد برای احراز. این نکته دوم و مطلب دوم کمتر توجه شده. یعنی تلقی اینه که نمیشه این اصول رو به این سادگی در چی جاری کرد، در افعال معصوم. اما ما عرضمون اینه که با یه قرائن و شواهد خیلی جا میشه اینا را به دست آورد که این حالت اولیه یا ثانویه. اینجوری نیست که باب انسداد مطلق داشته باشه، راهایی وجود داره. از جمله اصول دیگری هم که غیر از اینها مهمه اینه که ما در اقوال وقتی که امر داریم میگیم که اصل وجوبه، نهی داریم اصل حرمته، ولی در افعال اینم رو نداریم که بگیم فعل که انجام میشه اصل وجوبه، ترک که انجام میشه یعنی حرمته. این دوتا اصلم یادم رفت بگم، اینام نداریم. در حالی که در اقوال وقتی امر و نهی اومد اصل داریم، ولی این اصل در فعل و ترک که نیست. فعل و ترک، فعل با استحباب هم سازگاره، بنابراین نظراتی با جمع سازگاره. از این جهته که حتی این وجوب و حرمتی هم که در حرمت و در امر و نهی استفاده میکنیم اونم اینجا نیست. از این جهته که دستمون بسته است. ولی اگر حالا با این مقدماتی که گفته شد در این مطلب دوم اینطور میشه که اگر بگیم که امام کاری را انجام داد، نظریه اکثری هم را بگیریم، این نتیجه بحث اینه. بگیم امام همیشه کارش راجحه. خب امام این کار را انجام داد، این عرض شود که همیشه هم راجح انجام میده، ولی حالا این واجب بود؟ نه، اینجا امری نداریم که ازش وجوب استفاده. آیا این کاری که انجام داد عرض شود رو عنوان اولیه یا استراری و ثانویه؟ نمیدونیم که رو عنوان ثانوی باشه، رو عنوان ولایی یا حکومتی است؟ نمیدونیم، ممکنه الهی و شرعی باشه، ممکنه ولایی و حکومتی و هاکذا چیزای دیگه هم همینطوره. راه بازی جلو روی ما نیست که بگیم فعل معصوم یعنی واجب، خیلی بعیده که بدونیم. مستحب اولی اینم خیلی واضح نیست، ممکنه رو عناوین ثانویه باشه، ولایه باشه. تازه موضوع رو میتونیم خوب استخراج بکنیم؟ نمیدونیم، شاید موضوع ما الان میگیم بستن لانگ در حمامه، ولی در فعل معصوم اونجا جهات ثانویه وجود داشته که به خاطر اون ازار را مثلا توصیه کرده، ولی این حکم اولی نیست. این عقبات دشواری است که در استنباط از فعل وجود داره. به این دلیله که هم تو اصول خیلی به این وقعی نهاده نمیشه، در جز در این حد که میگم فعل معصوم لا یفید و حد اکثر الا الجواز و ترکم همینطور، حالا با دو فرقی که جوازهاش داره، همین اندازه میگن. و وقتی هم که وارد این تحلیل سیره‌های معصومین میشیم میبینید که چه معرکه آرایی است. عاشورا یعنی چی اصلا؟ فعل امام در عاشورا یعنی چی؟ اونی که انقلابیه یه جور معنا میکنه، اونی که گوشه گیره اونجور هم هست، بازم عاشورا رو که قبول داره ولی یه جوری معنا میکنه که هیچ وقت مصداق پیدا نمیکنه. اینقدر دایره وسیعه در امام صادق و امام باقر، انقلابی یه جوری معنا میکنه، اونی هم که اونجوری نیست یه جوری دیگه معنا میکنه، همه هم یه تفسیری ازش دارن. دلیلش اینه که بنیاد خیلی واضحی نداره تفسیر اقوال، مخصوصا وقتی که این اقوال دیگه ببخشید، بله، تفسیر افعال معصومین و سیر معصومین دشوار میشه به این دلایلی که گفتیم، چون این جریان این اصول واضح نیست. و از اون طرف هم وقتی که این افعال میاد در دامنه یک مباحث پیچیده اجتماعی قرار میگیره دیگه پیچیده تر میشه. به عبارت دیگه در افعال فردی بازم حالا یه چیزایی رو میشه راحت تر استفاده کرد، ولی وقتی میاد توی افعالی که دیگه جریانات اجتماعیه، درگیری های اجتماعی، مواضع پیچیده اجتماعی، خب حالا اینجا چی؟ این سادگی نمیتونم ازش چیزی استفاده بکنم. ما عرضمون اینه که حالا ضمن این که این اصول هنوز جای بحث های جدی تری داره که شاید انجام نشده باشه و شاید تو اون بحث ها یک روزنه هایی پیدا بشه، ولی اگر هم بگیم این اصول دست و پاش بسته است و میلنگه در افعال، عرض ما اینه که با یک شواهد و قرائن میشه چیزهای بیشتری را به دست آورد که اون البته سخته. حالا این تکمیله این بحث مقدماتی بود، تا حالا ادلهی که ببینیم با همین مقدمات سیره میشود چقدر دلالت پیدا بکنه. صلی الله علیه و سلم.